یک دانشنامه نگار تلاش کرده که 10,000 سال تمدن ایران رو، پیوندش رو بعد از 400 که از اسلام گذشته در این کتاب بگنجونه. ما اتفاقا با خیلی از ورزش ها روبرو هستیم که حالا چون شما از کلید واژه تربیت بدنی هم یاد کردین که من خیلی واقعا بیشتر میپسندم از ورزش، که فقط چون ما ورزش فقط تن و جسم نبوده، بلکه ورزیدن در واقع روح که معنویت و ورزیدن در واقع فکر و اندیشه هست، که میدونید در تعریف سازمان جهانی سلامت هم کسی سلامت هستش که هم جسمش و جانش و هم روح و روانش و هم از منظر اخلاقی و جایگاه اجتماعی در واقع در یک جایگاه درستی قرار بگیری، که ما به اون فرد میگیم تندرست، که میدونید از کلید واژه هایی که در شاهنامه فردوسی ازش یاد شد. و خدمت شما عرض بکنم از ورزش هایی هم که میشه یاد کرد، شما جامعش رو گفتید، فرهنگ پهلوانی. خب میدونید من دبیر پیشین ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی کشور هستم. ورزش زورخانی به خاطر اون در واقع مقامی که در آیین مهر در واقع قائل بودن برای اینکه هر حالا جنسیت و هر سن و سالی یک مقامی رو در نظر برش میگرفتن، مثلا در مهرابه ها که بعدن در آیین اسلام هم به عنوان مهراب در مسجدها ازش بهره گرفته شد، هم آیین های زنانه داشتیم هم مردانه. ورزش زورخانی مردانه بود، دلیلش هم این بود که ما بر این که خیلی از مواقع مورد تهاجم قرار می گرفتیم، بر این که دفاع بکنیم، دفاع رو فرهنگی بود که ایرانی ها از ایران باستان داشتن، بعدش در واقع فرهنگ اسلامی هم مورد تایید قرار گرفت. به همین روی برای اینکه هیچ موقع نمیخواستن که اون، خدمت شما عرض بکنم که جنبه های شاید خشن جنگی رو در نظر بگیرن، همینطور که من گفتم چوگان رو حتی پیش از جنگی که رویارو بودن بین در واقع ایران و یک کشور دیگه، چوگان رو پیشنهاد میدادن که هر کسی چوگان رو برد دیگه حالا بگذره و او در واقع برنده به شمار بیاد، اگه میپذیرفتن دیگه جنگی رخ نمیداده، صلح انجام میشد. خب ایرانی‌ها واقعا سرآمد بودن در چوگان. ولی حتی مثلا خب شمشیر بازی در شاهنامه فردوسی هست که یکی از ورزش‌ها هست. بله. ولی بعدها به ویژه در دوران مغول که حتی حداقل‌های در واقع محافظت فردی که اون موقع مثلا یک در واقع شمشیر کوچکی بود، دشنه‌ای بود که معمولا پهلوانان از اون شهر یا دیار یا اون محلشون در برابر اشرار در واقع ازش برخی اوقات مجبور می شدن که بهره بگیرن، که در واقع از کیان اون محله و در واقع اون سرزمین و منطقهی که در اختیارشون داشتن محافظت بکنن، حتی اونها رو هم دیگه اجازه ندادن مغول ها که ایرانی ها داشته باشن. بر همین ورزش زورخانی هی بزرگ نمایی شد. چرا؟ چون همون در واقع تخت شنویی که ما اصطلاح میگیم یا تخت شنا الان دیگه معمولا مصطلح شده که به مدار بروزتر شده و اینها، این رو حتی شما نگاه میکنید در آیین پهلوانی وقتی میخوان در واقع به یه معنی حال من مدرنش بکنم و بروزش بکنم، رژه برند و در واقع حرکات نمادین داشته باشن، به شکل شمشیر دستشون میگیرن اون در واقع تخت شنا رو، که بتونن در واقع اگه شمشیر بازی هم نمی کنن بتونن از این فنهای شمشیری در نبردهای تن به تن در واقع ازش بهره بگیرن. یا مثلا سپر تبدیل شده به سنگ در ورزش زورخانه‌ای، که خب کسی که در واقع سپری که شاید مثلا چند کیلو بیشتر نیست، وقتی سنگ به اون در واقع عظمت تو چندین کیلو بیشتر از در واقع سپر رو میتونه ببره بالا، خب اونم به راحتی میتونه سپر رو هم در دست بگیره. و مثلا کباده که باز همون تیر و کمان هست، که باز یکی از ورزش‌هایی هستش که در شاهنامه فردوسی بهش پرداخته شده، تیر و کمان یا همون تیراندازی با کمان. خدمت شما عرض بکنم که اینم باز ممنوع بوده و بله. همین کباده رو درست میکنن. بعد در یک دوره حتی یک آینی بوده که گرزداران یک مقامی بوده در پهلوان، که هر کسی اجازه نداشته گرز رو دستش بگیره، چون واقعا خب واقعا از نظر اینکه یک کسی این رو بلد باشه ازش استفاده کنه ولی بکار نبنده خیلی مهمه دیگه. از این جهت خب هر کسی اجازه نمیده حتی این گرز رو بگیره. ولی باز در ورزش زورخانه شما میبینید که در واقع اون رو به صورت همون گرز تبدیل شده به چی؟ به میل. بله. میله که ورزشی هست و ولی دیگه قابلیت های جنگی نداره. و جنگاورانه نداره. پس این شد خاستگاه در واقع ورزش زورخانه که یه ورزش مردانه بود گفتم در آیین مهر، بعدن در آیین های مختلف هم ماندگار شد و تو اون حلقه های مهر باز حلقه های زنانه وجود داشت که در زورخانه ها نبود. زورخانه معمولا هم مخفی بود، یعنی بعضی ما مثلا یک دکان در یک بازار درش باز میشد به صورت مخفیانه یا پشت یک مسجد، یک حسینی، یک تکیه پشت شرفه مثلا میبینی که زورخانه هست، یا آبنباری بوده مثلا به صورت مخفیانه زورخانه شده، چون واقعا اجازه نمیدادن حتی این ورزش هم انجام بشه. توی برهه باز فهمیده بودن که اینجا یه جوری تمرین نظامی هم محسوب میشه. از حالا ورزش های دیگه هم بخوام یاد بکنیم، اسبدوانیه. خیلی ایرانی ها اتفاقا با اسب عجین بودن، به همین در واقع رسم که میدونید نزدیکترین چیزی که به انسان پیوند داده میشه از همون بدو تولد چیه؟ نام یک انسانه. اینقدر نام اسب برای ایرانی ها جذاب بوده که پسوند بسیاری از در واقع فرمان روایان و پهلوان های ما اسب هست. جاماسب که اسب هم میگفتن، گشتاسب،
تهماسب،
لهراسب، بله تهماسب که بعدن هم میدونید در واقع میدونید اون سلسله هایی که خیلی ایرانی بودن از سامانیان و اینها که بعد از اسلام میخوام بگم، قبل از اسلام رو که میدونیم خب خیلی بهش پرداخته شده، قبل از اسلام خیلی از در واقع شخصیت هایی که پهلوان بودن مثلا یعقوب لیث صفار، او یک کسی بوده که احیا کرده زبان فارسی رو بعد از سالیان، بله. و خودش هم پهلوان و عیار بوده. به همین ترتیب توی در واقع حالا سلسله های بعدی صفویه میاد و این رو احیا میکنه. حالا میتونیم بعداً بله. بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم.
در مورد رشته های ورزشی که در شاهنامه هم بهش اشاره شده بیشتر صحبت میکنیم، فقط هم محدود نمیشه به اسب سواری و شمشیر زنی، رشته های دیگری هم بوده که در فواصل برنامه حتما در موردشون بیشتر صحبت خواهیم کرد، حتی رشته هایی که بانوان هم میتونستن در اون حضور داشته باشن و در شاهنامه هم به درستی و خوبی اشاره شده. همراه ما باشید با ادامه برنامه گپ آهنگ رادیو ورزش.
Oh, oh, oh.
شب بخیر هموطنان عزیز و محترم. خدمت شما عرض بکنم که تعدادی از عزیزان پیامک فرستادن و گفتن که یک بار دیگه سوال مسابقه رو تکرار بکنید. چشم، سوالمون اینه: کدام تاریخ نگاری در شاهنامه فردوسی به اون اشاره شده؟ دو تا گزینه داریم، اول سه تا بود که حالا راهنمایی کردیم دوستان عزیز رو و به دو تا رسوندیم. گزینه اول، آغاز شاهنامه فردوسی. گزینه دوم، پایان سرایش شاهنامه فردوسی. شما جواب رو برامون ارسال بکنید از طریق سامانه پیام کوتاه. تلفن هم میتونید بزنید به برنامه‌مون 3306 و 220-213-87-88 و حتما هم خودتون رو معرفی بفرمایید. در کنار این که در مسابقه شرکت میکنید، از برنامه امشب و فرصتی که در اختیارتون هست نهایت بهره رو ببرید. اگر که از شاهنامه فردوسی حالا از حفظ میتونید برامون شعر بخونید، حتما خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم، یا میتونید از روی خود شاهنامه هم برامون بخونید روان و با صدای گرم خودتون که ما هم استفاده بکنیم. اگر هم اشعار ملی و حماسی در خصوص کشور عزیزمون ایران که در ابیات مختلف شاهنامه هم میتونید پیدا بکنید چیزی به چشمتون خورد، حتما خوشحال میشیم که با صدای گرم شما اون رو بشنویم. به یک نفر هم به قید قرعه ما جایزه میدیم. خود بنیاد فردوسی این جایزه رو متقبل شدن. نشان زرین فردوسی تعلق خواهد گرفت به برنده خوششانس امشبمون. تلفنام خیلی زیاده، کمتر صحبت بکنم، صدای شما رو بشنویم، برمیگردیم.
با سلام، نخست نباشید به برنامه خوبتان که شبان روزی زحمت میکشن، مردم گوش میکنن، اونایی که نجفانن کار میکنن گوش میکنن، بهره میبرن. شاد باشه همه خانواده هاتون، تشکش عزیزانشون زیاد کار میکنن، زحمت میکشن. شبچه راجوی بنده به عنوان فرد ایرانی، من افتخار میکنم که این نام‌آوران ایران که اسم ایران رو در زبان کشورها به سر در میارن، هر ایرانی میگن، این آقای فردوسی روح شاد باشه و بزرگی داشتید کرامی میداریم و شاد باشه همه خانواده هاش. من از برنامه رادیوتون تشکر میکنم. لطف الله هستم از مولوی.
سلام، مصطفی هستم از تهران. از شاهنامه اومده که در این 30 سال شاهنامه رو نوشتن، تقریباً شیدم در این سال سی سنین زیر میکردم زبان فارسی نشوندنده شروع این کتابه. با تشکر از تهران.
با سلام و خسته نباشید، در رابطه با سوال امشبتون، این گزینه 3 که نمیشه بدیش رنگ بردم در این سابسی که بگیم زنده کردم بدین فارسی. گزینه 3، احمدی از شاهرود.
الو سلام، من سیروس شیراغایی هستم از قائم شهر. حضور با سعادتتون عرض بشد که جواب سوال شما راجع به شاهنامه نگاریش چیز 2 هستش. گزینه 2 رو میذارم من. گزینه 2 همونی که به سر انتهایی چی هستش، اون انتخاب کردم.
با سلام و شب بخیر خدمت مجری توانایی گپ آهنگ. به همکاران محترمتون. بیا ای هموطن و یک بسازیم، بیا ای هموطن و یک بسازیم که ای ما ملتی پر رمز رازیم. دگام دوم ای انقلابم ثابت بکیم که ای ما نمی بازیم. بیا ای نوجوان انقلابی و همت غرور تو می نازیم. به کوری دو چشم دشمنونت حماسه بی نظیر و یک بسازیم. ارادتمند قیاسوندم، شب بخیر، خدا نگهدار.
سلام، جواب مسابقه گزینه دو آواز سرایی فردوسیه. محمد پورزاده هستم از شهرستان سابقوران روستای گازروستان.
خیلی ممنونم از شما هموطنان خوبم که همراه برنامه‌مون هستین. آرش اسدی آذر از تهران همراه برنامه‌مون هستن و گفتن که پایان سرایش شاهنامه فردوسی پاسخ صحیح هست. صادق خطیبی از نوشهر گزینه یک رو انتخاب کردن. پویان کریمزاده اشاره کردن به پایان سرایش شاهنامه فردوسی. مهدی عباسی از یزد هم به همین گزینه اشاره کردند. وحید دویده از سبزوار هم پایان سرایش شاهنامه فردوسی رو انتخاب کردند. خیلی متشکرم. ناهید قربانزاده از شهریار پایان سرایش شاهنامه فردوسی. رضا قربانی از مشهد آغاز شاهنامه فردوسی. و محمد مهرعلیان از قزوین هم اشاره کردند به آغاز شاهنامه فردوسی. بفرمایید که کدام تاریخ نگاری در شاهنامه فردوسی بهش اشاره شده. گزینه یک آغاز شاهنامه فردوسی، گزینه دو پایان سرایش شاهنامه فردوسی. خب در خدمت مهمان گرانقدر برنامه امشبمون هستیم، آقای یاسر موحد فرد، رئیس بنیاد فردوسی که زحمت کشیدن و در برنامه امشب حضور پیدا کردن. آقای موحد فرد، خب در مورد ریشه های ورزشی که در شاهنامه به اون اشاره شده صحبت کردیم که در واقع این ریشه ها خیلی هم زیاده. شما حالا به اسب سواری اشاره کردید و ارتباطی که ایرانیان قدیم با اسب داشتن. من میخوام حالا به کشتی اشاره بکنم که البته انواع اقسام داشته، در مورد همین موضوع صحبت بکنیم. ریشه های مثل آمادگی جسمانی رو میتونیم ازش یاد بکنیم. دو هست، چوگان که در موردش صحبت کردید، شطرنج هست. خیلی جالبه که در شاهنامه به شطرنج هم اشاره شده. هنرهای رزمی که جایگاه خاص و ویژه‌ای داشتن، تیراندازی که دیگه کاملا مشخصه و خیلی از عزیزان هموطنمون در این زمینه اطلاعات دارن. و حتی در واقع به ورزش بانوان هم اشاره شده. حالا خود آقای موحد فرد بهتر از من میدونن که جایگاه زنان در شاهنامه فردوسی جایگاهی بسیار ارزشمند هست که قابل توجه واقعا، و از ورزش بانوان هم نمیتونیم غافل بشیم. باز هم همون رشته های آمادگی جسمانی هست، تیراندازی هست، دو هست، شمشیربازی هست، کوهنوردی حتی، و همینطور هنرهای رزمی که به خوبی در ابیات شاهنامه در موردش صحبت شده. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی جالب نکته ای رو اشاره کردی، چون ما واقعا کمتر بهش پرداختیم. بعضی موقع مثلا میریم در فرهنگ های بیگانه دنبالش میگیم و فکر میکنیم که مثلا اون در واقع حال شرقی ها یا غربی ها هستن که اومدن و مثلا حقوق برابر مرد و زن رو ترویج کردن، در حالی که اتفاقا این از ایران باستان برمیاد. که البته با توجه به این که ما یک مسئله رو داشتیم و هنوزم داریم، حجب و حیای در واقع بانوان باعث می شده که شاید کمتر ازشون نقل و یاد بشه، و خدمت شما عرض کنم در نگاره ها و در خدمت شما عرض بکنم به ویژه نقش برجسته ها کمتر بانوان رو ما ترسیم کردیم. می دونید که ایرانیان از دیرباز از آیین مهر و بعد در واقع دین های الهی دیگه که پذیرفته بودن، به ویژه حالا آیین در واقع زرتشت و بعد فرهنگ اسلام و به ویژه فرهنگ شیعی، بانوان رو خب و حتی آقایون هم اتفاقا پوشش کامل داشتن. الان ما یه مقدار تو آقایون پوششمون کم شده، یعنی دستار و در واقع ردا و عبای ایرانی برای در واقع آقایون هم مثلا تا همین 200 سال پیش که بعدن شد کلاه و اینها مرسوم بود که در بیرون که میرن کاملا پوشیده باشن، و در واقع پوشش ایرانی اسلامی فقط بر بانوان هم نبوده، برای آقایون هم همیشه بوده. و به همین روی اتفاقا وقتی که در واقع میشه گفتش که آقایان اون که وظیفه ذاتیشون بوده که پرورش در واقع فرزندان بر عهده بانوان بوده و مدیریت خانه و خانواده با بانوان بوده، مدیریت بیرون از خانه با آقایان بوده، ولی همین در واقع فرهنگ پهلوانی نشان میده که بسیاری از بزرگان اتفاقا بانوی ما بودن که وقتی اتفاقا بعضی موقع دیگه آقایون کم میووردن، این بانوان بودن که ما کمک میکنن. به خصوص تو داستان در واقع سهراب و گردآفرید این نشان از این داره که سهراب خب یک نژاد میشه گفتش که ایرانی بود و از تبار رستم بود، واقعا کسی نمیتونه غیر از رستم یه جورایی کم آورد جلوش دیگه جاهایی، و کمک گرفت از سیمرغ چون بالاخره اون نیروی جوانی رو داشت و اون به قول من اعتماد به نفس خیلی بیشتری شاید داشت از پدر که دیگه بالاخره سنی ازش گذشته بود. ولی این در واقع بانوی ایرانی گردآفرید بود که میشه گفتش که یگانه کسی بود که تونست جلوی سهراب بیسته و یک قلعه رو نجات بده با تدبیرش و با ورزشش و با حرکت‌های در واقع ورزشی و هنرهای رزمی و جنگاوری که بلد بود. تو کشتی گفتید، خیلی جالبه، ما چند کشتی داریم که من میخوام مقایسه بکنم با کشتی های کنونی. کشتی با چوخه، یعنی بله. کشتی که با لباس چوخه گرفته میشه، لباس چوخه همون در واقع لباس چوپونی ما هست،
خراسان امروز بله. هم مرسوم هست
بله. و میدونید که باز ما یکی از افتخاراتمون هستش که تونستیم در واقع کشتی با چوخه رو هم ثبت ملی بکنیم و در اتحادیه جهانی کشتی فیلا یه کرسی براش بگیریم از همون سال 2010 در کنار کشتی باز پهلوانی که اونم در واقع داره کرسی شد بعد از ثبت جهانی آینه پهلوانی. من دو تا کشتی سنتی ایرانی داریم که بهشم متاسفانه کمتر پرداختیم در عرصه به خصوص جهانی، که جزء ورزش‌های سنتی اتحادیه جهانی کشتی فیلا هستش که مقرش هم اتفاقا در ایران هست. باز من افتخار دارم که خب یه دوره‌ای در فرهنگ پهلوانی و فدراسیون پهلوانی در واقع رئیس کمیته فرهنگیش بودم، اکنون در واقع در فدراسیون جهانی کشتی با چوخه من رئیس کمیته فرهنگیش هستم و مشاور دبیر کل، که داریم باز رو ثبت‌های ملی و ثبت‌های جهانیش هم تو یونسکو کار میکنیم. یکی دیگه باز کشتی آزاد بوده، همین کشتی آزادی که در واقع میشه ازش یاد کرد. و خیلی جالبه که این رو بگم بهتون که نه که من این رو بگم که ایرانیم و نمیدونم حالا خیلی حالا مشهورم که تلاش کردم تو این به خصوص 14 سالی که بنیاد فردوسی رو راه اندازی کردیم و تو این 20 سالی که انجمن پاسداشت مفاخر ایرانی رو
بله.
بنده با دوستانم و در واقع بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران و پیشکسوتان و حتی بالاخره جوانها و
از ابتدای تاسیس هم شما حضور داشتین در بنیاد فردوسی.
بله، مؤسس اصلا خود من بودم و پیشنهاد دهندش خود من بودم، ولی چون واقعا
و همچنان هم استمرار بله، داشته بله، بدون وقفه.
و الان ما مؤسسه فرهنگی هنری به نام باز فردوسی طوسی داریم، خبرگزاری به نام شاهنامه نیوز داریم که داره فعالیت میکنه تو عرصه‌های در واقع فرهنگی و هنری، و اتفاقا برای نخستین بار در ایران و جهان ما بسیاری از در واقع ورزش‌هایی که گفتیم داریم روش احیا میکنیم و اینها هنرهایی رو هم احیا کردیم، مثل هنر در واقع حماسی شاهنامه که میدونید در زورخانه ها ما این در واقع آیین شاهنامه خانی رو به صورت حماسی داشتیم که در آیینی باز جشنواره ملی مرشدان زورخانه یکی از بخش‌های اصلیش در واقع حماسی خانی هست، که حالا امیدوارم باز برسیم دربارش بیشتر صحبت بکنیم. یک کار بسیار ویژه خوبی هم که حالا چون من دیدم صدها پیامک و در واقع تلفن شما دارید و به نظرم خیلی این نشان از این داره که نه تنها حالا ورزش بلکه ورزش‌های باستانی ما خیلی طرفدار داره و شاهنامه فردوسی، من خواهش میکنم که حتما به نمایندگی از مردم که بیشتر کنید این ویژه برنامه ها رو، و همیشه هم واقعا رسانه ملی چه در تلویزیون چه در رادیو واقعا پشتیبان این ترویج فرهنگ پهلوانی بوده و هست. خدمت شما عرض کنم ما داریم در واقع کلید میزنیم یک کار ویژه‌ای رو، فیلم و سریال شاهنامه فردوسی رو هم میخواییم کار بکنیم که اتفاقا میخواییم رخنمایی بکنیم بسیاری از همین ورزش هایی که گفتید در شاهنامه هست.
بله.
بسیاری از فدراسیون ها هم اعلام آمادگی کردن. واقعا جذابه وقتی شما مثلا میبینید که همین شطرنج رو که مثال زدید، من فقط اینو بگم که حتی ورزشی که ما در ایران باستان داشتیم برای شطرنج یه ذره سخت‌تر از این ورزش بوده، چون یه دونه مهره اضافی‌تر داشت. نمیدونم میدونن یا نه دوستان، حالا میدونید اون اسبو که من گفتم خیلی محترم بوده، فیل رو خب هست، و شتر خیلی جالبه در کنار سرباز و در واقع وزیر و فرمان روای آل پادشاه شما، و رخ که اینا ارکان در واقع قلعه و در واقع میشه گفتش که یک نظام جنگاورانه بوده، که باز اینم اتفاقا یکی از ورزش‌هایی بوده که بیشتر در شرق، در ایران و هند به ویژه خیلی بهش پرداخته شده که قبل از در واقع جنگ بنکی باز به صلح بیانجامه، فرمانده‌های دوتا در واقع لشکر که حالا بالاخره در ظاهر دارن دشمنی کنن،
درگیر جنگ هستن به ظاهر،
بتونن پیوند داشته باشن و یه جایی مثلا مال اصطلاح خیلی جوان پسندش بگم دیگه کوریه دیگه، یه جورایی کوری میخوندن اینجوری که جنگ نکنیم، بیایم مثلا یه مسابقه شطرنج
اعلام آتش بس میدادن خیلی. بله. زیبا و هنرمندانه.
اگر کسی میتونسته در میدان، اونم یک میدان کوچیکه دیگه، میدان و آورگاه در واقع شطرنج پیروز بشه، خب طبعا یک آدم در واقع زیرکی بوده که میتونسته خب
بله مشخصه که یه آدم با تدبیریه که میتونه مدیریت
بکنه، آوردگاه هم میتونه در واقع تدابیر خیلی ویژه‌ای رو داشته باشه، و بسیاری از در واقع فنون خیلی جذابی که در میگم اون شطرنجی که شطرنج ایرانی میشه و اسمش رو گفت، در واقع در شاهنامه ازش یاد شده، و به نظرم میرسه که این نشان از این داره که یه مقدار ما نمیدونم چقدر کار کردن فدراسیونای ملیمون به ویژه، ما اگر یه ذره روی شاهنامه فردوسی و ورزش‌هایی که در شاهنامه فردوسی است بیشتر کار کنیم، که الان خیلی‌هاش رو شما گفتید ولی خیلی‌هاش نگفتیم که ما تو دنیا عقبیم. حالا من بهتون خواهم گفت در بخشای آینده که ما در ورزش هایی که الان سرآمدم متاسفانه و شوربختانه نیستیم، در دنیا ما سرآمد بودیم و این رو در شاهنامه فردوسی داریم و میتونیم از این گنجینه استخراج بکنیم و اول به خودمون یاد بدیم بعدم به دنیا.
بله بسیار عالی. گفتنی ها اونقدر زیاده در مورد فردوسی و اثر حماسیش شاهنامه که من میترسم واقعا نتونیم به همه موارد اشاره بکنیم، اما سعی میکنیم که از همین زمانی که در اختیارمون قرار گرفته به نحو احسن استفاده بکنیم. شما عزیزان هم اگر نکته یا مطلبی به نظرتون میرسه حتما با ما در میون بگذارید.
خراسان و در توس هست.
تا اونجا که ذهنم یاری میکنه فکر میکنم قرن سوم هجری بوده.
تا اونجا که میدونم توسشون تازه رفته.
زادگاه فردوسی روستای پاج.
فکر کنم قرن سوم. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادن جیر کیان را به کس.
چو ایران نباشد تن من مباد.
دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
چو ایران مباشد تن من مباد.
برای حفظ زبان پارسی و شاهنامه فردوسی،
خب یکی از شاعران به نام ایرانیه و همه با اثر شاهنامه میشناسن ایشونو.
از همون ابتدایی بخوام بگم خب کیومرث و طهمورث و جمشید و آبتین و اینا رو همه رو میشناسن، ولی
خب طبیعتا به خاطر زحماتی که برای نگه داشتن زبان فارسی
فردوسی والا به خاطر شاهنامه شه دیگه، که در واقع یکی از بزرگترین و برجسته ترین آثار حماسیه، که فکر میکنم دستاورد 30 سال رنج و تلاش فردوسی بوده که در اون از اسطوره ها و در واقع افسانه های پادشاهان دوران حالا ساسانی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم گفته شده در اون.
به شکلی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم. البته خب خیلی فرق کرده الان زبان.
درود بر همه شما هموطنان عزیز و نازنین، با ادامه برنامه گپ آهنگ از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. باز هم سپاسگزارم.